دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و از مهدار قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج
شبهه.
امواج
شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد، دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگری از برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من مصطفی صادقی، کارشناس مجری این برنامه، به همراه همکارانم افتخار داریم در مجموعه برنامه امواج شبهه که به ماهیت، پشت پرده و نقاط عظیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازه، امروز با موضوع بررسی مدل‌های چگونگی اتصال رویدادهای روز ناشی از عملکرد کارگزاران به فرایند تئوریزه کردن انقلاب اسلامی در مسیر نگاه و سیره امام خمینی رحمت الله علیه و شبه آفرینی نسبت به اصالت این تئوری و مدل توسط رسانه‌های بیگانه در خدمت شما گرامیان باشیم. همراهان محترم، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی گوشی همراه خودتون میتونید 24 ساعته هم برنامه‌های رادیو گفتگو رو شنونده باشین و هم از آرشیو این شبکه استفاده کنین و نقد و نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 30035 با ما در میون بذارین. در برنامه امروز که ویژه ایام امام شناسی است، میزبان کارشناسان و متخصصین حوزه رسانه هستیم. اینجا در استودیو در خدمت جناب آقای مسعود کارگر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه هستیم. آقای کارگر سلام عرض می‌کنم، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان این برنامه خوب سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. همچنین به صورت تلفنی در خدمت آقای محمد کاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی و از روزنامه‌نگاران قدیمی و با سابقه هستیم. آقای انبارلویی سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
من هم خدمت از اتحادی و همکارانتون و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و آرزوی توفیق برای همه دارم.
متشکرم از شما. قبل از اینکه وارد گفتگو با مهمان‌های امروز بشم، در مورد فضای گفتگویی برنامه امروز باید عرض کنم که حضرت امام معتقد بودن که کارگزار نظام اسلامی باید مسئولیت رو امانت بدونن و از این امانت الهی به نحو شایسته استفاده بکنن. بدون تردید هم دستیابی به عمق اندیشه و افکار حضرت امام خمینی خب به هر حال کار خیلی مشکلی است، اما خب با مداقه قرار دادن فرازهایی از بیانات ایشون میتونیم به صورت اجمالی به برخی از نظرات معظم الله پیرامون جایگاه و اهمیت نقش کارگزاران در نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام پی ببریم و با ویژگی‌های اساسی اسلام که به لحاظ اخلاقی و روحی در انتخاب کارگزاران ترسیم شده آشنا بشیم. این گفتگو رو شروع می‌کنیم با آقای کارگر و از ایشون سوال می‌کنیم که آقای کارگر، به هر حال ما نگاه می‌کنیم عملکرد در واقع رسانه‌های بیگانه رو، اینکه از چه مدل‌های استفاده می‌کنن برای اتصال رویدادهای روز ناشی از عملکرد کارگزاران، و اون رو یک جوری در واقع می‌خوان شبه آفرینی بکنن در مسیری که امام رحمت الله علیه برای ما ترسیم کرده بودن. این مدل رو با شما صحبت بکنیم، چطور دارن این شبهه رو خلق میکنن و چطور برنامه سازی میکنن؟
بله، ببینید، من موضوع رو از اینجا شروع کنم که ما یک مشکل خیلی بزرگی که توی مملکتمون داریم اینه که عمدتاً افرادی که از دل جامعه به یک مسئولیتی میرسن و جز کارگزاران نظام میشن، یک اتفاقی که براشون میفته اینه که یک مسئولیت پنداری براشون اتفاق میفته و احساس میکنن که وقتی که یک سمت و شغلی رو در نظام دریافت میکنن دیگه از هر خطایی مبرا هستن، و یا اینکه وقتی که با یه شعاری و با یک منطقی وارد عمل میشن فکر میکنن تا انتها همون رویه رو پیش میبرن. ولی خب این مسئولیتی که براشون ایجاد شده به خاطر شرایطی که وجود داره یا این پنداشتی که خودشون دارن باعث شده که در رویه کاری که دارن و شاید شعاری که دادن برای خدمت رسانی و توجه به مشکلات مردم اینه که این وسط یه سری ابهامات ایجاد میشه و هر وقت هم که بخوان مردم ازش مطالبه گری داشته باشن یک مقدار با چالش مواجه میشن. سر همین چالش ها هستش که دشمن از طریق رسانش وارد عمل میشه، و اینجا نقطه عطفیه که دشمن روش مانور میده و موج سواری میکنه. اینه که حالا در ابتدای بس میتونم بگم که دشمن دقیقا از نقطه ضعف هایی که ما در قانون داریم یا شیوه مواجهه‌ای که مردم با کارگزارانشون دارن استفاده میکنه.
متشکرم از شما آقای کارگر. آقای انبارلویی، به هر حال شما از رسانه‌های قدیمی هستین، پیشکسوت این حوزه هستین، در طول این سالهایی که از انقلاب اسلامی میگذره خب از روش‌های مختلفی استفاده شده برای این شبه افکنی، برای این در واقع ایجاد تردید. این مدل هاش رو اگر بفرمایید که در طول این سالا که حضرت عالی در رسانه در واقع حضور داشتین چطور این کار رو انجام دادن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اکنون در میدان یک جنگ بی‌امان تصور جنگ شناختی هستیم. جنگ شناختی میدانش در مرکز و فکر ماست. پس این که من با شما صحبت میکنم بیش از 260 کانال تلویزیونی با 110 ماهواره بر آسمان ایران برنامه پخش میکنن. ما گرفتار یک جنگ روایت ها هستیم. دشمن امروز به دنبال تزریق ویروس حس بدبختی و حس نگونبختی زیر پوست جامعه ماست. یعنی در شرایطی که ما در صدا و سیما بیش از کانال تلویزیونی نداریم، دویست شصت کانال تلویزیونی فارسی زبان از آسمان ایران از طریق اینترنت، از طریق فضای مجازی، از طریق ماهواره برای ملت ایران برنامه پخش میکنن. مأموریت اونها این که مسائل کوچک رو بزرگ و مسائل بزرگ رو کوچک کنن و سعی کنن پیشرفت های ایران دیده نشود. اگر نقصی در کشور وجود داره اون رو چند برابر کنن. خود رو در کرسی مطالبه گری بنشانن و مطالبه گری غیر اخلاقی، مطالبه گری اصل و فضای فرق کردن، مطالبه گری کاریکاتوری و مطالبه‌گری شتاب زده رو در دستور کار خودشون قرار دادن. خب ما می‌بینیم با هر حادثه ای اونها پر پیمان وارد میشن و یک فضایی درست میکنن و مخاطبین فکر میکنن که اوضاع همین است که اونها ترسیم میکنن. اما سواد رسانه‌ای مردم و میزان بصیرت مردم بدونه این است که اونها توانستن در دو جنگ نرم سالهای 78 و 88 و بعد هم 98 غلبه پیدا کنن در این جنگ روایت ها. رهبری معظم انقلاب با مدیریت بحران، علما و مراجع و دانشگاهیان و نخبگان جامعه آمادگی هر نوع برخورد در این جنگ نرم رو داشتن و ما ملاحظه میکنیم که دشمن با همه تدبیرات و همه امکاناتی که داشته خوشبختانه نتوانسته کار رو جلو بره. اینها در کشورهای مختلف با همین به اصطلاح ابزارها با راه اندازی انقلابات رنگی توانستن منافع خودشون رو در کشورهای مختلف تامین کنن. ما در ایران با سد بصیرت مردم روبرو هستن. یه پژوهش نشون میده که مردم ایران 180 برابر بیش از ملت‌های دیگر در معرض اخبار دروغ و تحریف کننده قرار دارند و باید واقعا به بصیرت مردم و هوشیاری مردم تبریک گفت. علی‌رغم این بمباران‌های بی‌امان فکری در دنیایی که از اون بمباران انفجار اطلاعات یاد میشه، مردم توانستن در اعصاب خودشون مسلط بشن، منافع خودشون حفظ کنن، از کشور خودشون و از استقلال خودشون دفاع کنن و آزادی که این انقلاب برایشون به ارمغان آورده به درستی سیانت کنن.
متشکرم از شما آقای امبولوی. یک سوال دیگه من از شما بپرسم. به هر حال ما با یه نسلی الان مواجه هستیم که حضرت امام رو در زمان حیاتشون درک نکردن. خب این خیلی در واقع مسئله مهمیه. طرف مقابل تلاش میکنه خب این دیدگاه ها رو معکوس بکنه، این در واقع این نظرات حضرت امام رو به شکل دیگه‌ای در واقع نشون بده، این خلق شبهه میکنه، در واقع برنامه‌ریزی میکنه، برنامه‌سازی میکنه. شما خودتون دیدین دیگه، در هر شرایطی با انتشار یک فایلی، یک کلیپی، یک در واقع نکته، یک تصویر دیگری از حضرت امام در واقع نشون میدن. حضرت عالی که رسانه‌ای بودید همه این سالها، دقت میکنین که تصویری که حضرت امام در واقع توسط این رسانه ها ازشون در واقع تولید میشه بسیار بسیار متفاوت با تصویر واقعی حضرت امام، و خب به هر حال این تأثیر داره روی نسل جدیدی که امام رو در زمان حیاتشون درک نکرده. چه باید کرد به لحاظ کارکردهای رسانه‌ای؟ پیوست رسانه‌ای این ماجرا چه باید بشه؟
ببینید، یکی از کارهای مهم رسانه‌های دشمن اینه که اخلال در فهم حافظه تاریخی ملت به وجود بیاره. اونها نمیخوان نسل جدید بدانن که امام چه انقلاب عظیمی در ایران، منطقه و جهان بپا کرده. ببینید، من یه مثال خیلی ساده بزنم. 100 سال پیش آقای یروان ابراهیمیان، مورخ معاصر، میگه که در ایران ما فقط 6-7 هزار نیروی نظامی در مرکز حکومت داشتیم، در صورتی که انگلیس ها در جنوب 15 هزار نیرو داشتن و 5-6 استان جنوب را کنترل میکردن و در شما روس ها به دلیل توفیقشون در جنگ جنگ هایی که زمان فتحعلی شاه انجام داده بودن ها سرکدازی داشته. شما ببینید ملت ایران در سه نهضت مشروطه و نهضت ملی و نهضت انقلاب اسلامی چه مسیری را طی کرده که برای تولید قدرت ملی امروز به جایی برسه که از نظر نظامی جز یکی از 5 قدرت بزرگ جهان هست و در نیروی پهپادی و موشکی حرف اول رو در منطقه میزنه. غیر از این قدرت نظامی، ما الان در حالی که 40 سال پیش در پشت دروازه های خرمشهر از این شهر دفاع میکردیم، الان در پشت دروازه های بیت المقدس خیمه زدیم. ما در سوریه، در غزه، در لبنان حضور داریم، در عراق نیروهای نیروهای آمریکایی زیر چکش ضربات ما قرار دادن. یکی از التماس‌های آمریکایی‌ها در مذاکرات هسته‌ای اینه که به ما مسئولیت بدید در دریا و هوا به ما حمله نکنید. این قدرت ملی چگونه تولید شده؟ این قدرت به خاطر این بود که در دهه اول انقلاب نسل ما یک درک درست تاریخی از حافظه تاریخی خودشون داشتن و شروع کردن به با تولید قدرت ملی. شما از میان گردگوار طوفان دروغ پردازی ها و تحریفات نادی های بیگانه و رسانه های دشمن یک دفعه میبینید کوهی از آگاهی و رشد و بصیرت سر برآورده و خودنمایی میکنه. بنابراین ما از این تحریفات عبور میکنیم و نسل جدید با اون که امام را ندیدن مؤمنتر از دوست نسل قبلی به آرمان های امام و مبانی جمهوری اسلامی و مبانی انقلاب انشاءالله هستن.
متشکرم از شما آقای انبارلوی، این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
بله، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه امواج شبه در خدمت شما هستیم. از شما خواهش میکنم که آدرس ما رو به عنوان امواج شبه در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و اگر نقد و نظری دارید درباره برنامه ما به هر حال در صفحه ما بیان بکنید. گفتگو رو ادامه میدم با آقای کارگر. آقای کارگر، ببینید، ما وقتی که حضرت امام گفتمانشون مطرح میشه، خب ما با یک شرایط گفتگو رو ادامه میدم با آقای کارگر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه. آقای کارگر، ما وقتی که حضرت امام گفتمانشون رو در واقع مطرح میکنن در دوران مبارزه، خب یک تصویر جدیدی از در واقع سیاست ورزی، یک تصویر جدیدی از در واقع حکومت داری، یعنی میشود چگونه حکومت داری کرد. به هر حال در اون دوره زمانی جریانهای سیاسی که در واقع حضور داشتن، چه در ایران چه در دنیا، یا باید سمت کمونیسم میبودن یا لیبرالیسم، یعنی یا باید سمت شرق انتخاب میکردن یا غرب انتخاب میکردن، راه میانه ای نبود. اینجا در ایران هم همین خبر بود. بعد اون وقت یک گفتمان جدیدی اومد، گفتمانی که میگفت نه شرقی نه غربی، یعنی یک استقلالی درش بود، یک استقلالی که درش میشد در واقع هویت یک ملت مسلمان، یک امت مسلمان رو دید، فارغ از اینکه در کجای دنیا زندگی میکنن، بحث از امت بود. این شکل از نگاه به مردم، این شکل از نگاه به سیاست، این شکل از نگاه به جامعه و فرهنگ، خب خیلی تفاوت داشت. ما یک قطب جدید شدیم در کنار دو قطب دیگر. این به هر حال با موج شدید مخالفت ها و مقاومت ها مواجه شد. برای این که با این موج در واقع مقابله بکنن، حتما از رسانه استفاده کردن. در تمام این سالها، چه در سالهای ابتدایی که اختصاص پیدا میکرد به یک یا چند تا در واقع موج رادیویی مهمی که اون موقع در واقع فراگیری داشتن، تا بعد امروز که یه عالمه شبکه مجازی داریم، شبکه تصویری داریم، ماهواره داریم، انواع اقسام رسانه داریم، اما در واقع انگار که از یک اتاق فکر هدایت میشن به یه شکلی. تمام تلاش اینه که این گفتمانی که مطرح شد، این گفتمانی که هم از دوران مبارزه، یعنی قبل از پیروزی انقلاب چه بعد از پیروزی انقلاب، این رو یک مدل ناکارآمد نشون بده. و این مدل ناکارآمد رو به همه دنیا اعلام بکنه که این قطب سومی که آمده بود، مدل‌های سیاسیش، اجتماعیش، فرهنگیش و امنیتی و اقتصادیش توی ایران جواب نداده. شما دنبالش نرین. اینا نقص دارن، نقصان دارن. و بست میدن این رو هم. یعنی یک تصویر سازی از جمهوری اسلامی الان بعد از گلا در دهه پنجم، یک تصویر سازی داره میشه که اون گفتمانی که آمده بود میگفت نه غربی نه شرقی ناقصه، نمیتونه. در این باره با شما صحبت بکنم.
سلامت باشید. ببینید آقای صادقی، من چه نکته‌ای که میخوام اینجا خدمتتون بگم با توجه به موضوعی که مطرح کردین، اینه که یکی از دوستان و بزرگواران حرف خیلی جالبی زده بود چند وقت پیش که میگفتن که ما با نهج البلاغه انقلاب کردیم، ولی با رساله احکام داریم حکومت داری میکنیم. یعنی یه وجه بزرگیه که خیلی نیاز به موشکافی داره. ولی چیزی که هست اینه که امام خمینی رحمت الله علیه یک مانیفست داشت که در ابتدای امر آرمانی به نظر میرسید و خیلی باورش نمی کردن و می گفتن خب در طول قرنها افراد خیلی زیادی اومدن برای مبارزه و شکست خوردن، یا حالا حداقل اگرم تونستن تو مقطعی پیروز بشن ولی ادامه پیدا نکرد، تداوم نداشت. نمونه بارزش همین حکومت اهل بیت بود، حکومت معصومین بود که خب واقعا به خاطر شرایطی که وجود داشت و مردمی که در اون زمان حضور داشتن و فهم سیاسی و بصیرتی که نداشتند باعث شکست هایی می شد یا اون حکومت تداوم پیدا نمی کرد. برای همین مدل می شه گفت ولی فقیه و با فقاهتی که می خواست یک جریان جدیدی رو در دنیا ارائه کنه که نه مارکسیسته نه کمونیسته، به قولشون نه چپه نه راسته و یک مدل میانه است، در ابتدای امر خب خیلی باورش نمی کردن و حتی مورد تمسخر قرار می گرفت از سوی دشمنان و شاید هم از سوی همسایگان و دوستان ایران. ولی در خورد بطن ایران و مملکتی که ما داریم خیلی از علما و فقها و نخبگانی داشتیم که اینو باور کردن، پاش ایستادن و تونستن یک بستر تفکری ایجاد کنن، مثل شهید بهشتی، مثل شهید مطهری، و اینو کامل تبیین کنن. یعنی جهاد تبیینی اتفاقا اون موقع اتفاق افتاد. در ادامه مسیر دشمن وقتی که میدون خالی دید و دید که داره قدرت رو تو ایران از دست میده، امیدوار شد به این که در مقاطعی میتونه این قدرت رو و این وجاهت رو بشکنه. اتفاقاتی که بعد از انقلاب و پیروزیش در 22 بهمن 57 افتاد، یکی نمونهش مثلا تسخیر لانی جاسوسی بود یا اون واقعی تبس بود، همه اینا باعث شد که ضربه های مهلکی بخورن و در جنگ فیزیکی و جنگ سخت با مشکل مواجه بشن. اینی که دشمن از همون مقطع شروع کرد به تحریم های ظالمانه و خیلی سنگین علیه ایران، گفت به هر حال ایران از لحاظ اقتصادی وقتی مردم در تنگنا قرار بگیرن، اگر از لحاظ رفاه اجتماعی با چالش مواجه بشن، قطعا زیر پای حکومت رو خالی میکنن. ولی در واقع فهم دقیق از مردم ایران نداشت. برای همین از همون جنگ تحمیلی میشه گفت یا همون اوائل انقلاب اسلامی در دهه 50 اینا شروع کردن رسانه‌ای مانور دادن و تا همین امروز هم قدرت رسانیشون خیلی بالا بردن. یعنی این هزینه‌ای که دارن برای تولید محتوا و شبکه‌هاشون و رسانه‌هاشون و ماهواره‌هاشون می‌کنن، ممکنه یک سومش رو برای تسلیحات جنگیشون داشته باشن. اینه که طبیعتاً اینا دنبال این هستن که خب مردم ایران از لحاظ اقتصادی، از لحاظ شرایط رفاه اجتماعی خیلی در طول قرنها و سالیان زیادی در مضیقه و سختی بودن و تونستن از این امتحانها به خوبی بیرون بیان. مشکلی که وجود داره از لحاظ جنگ روانیه، از لحاظ رسانه‌ایه، اینه که دشمن به این حوزه خیلی امیدواره،
یعنی یه تصویری تو ذهنشون ایجاد بکنه،
آره، که یعنی بتونه از طریق شبهه، از طریق ابهاماتی که وجود داره، روایتی که میخواد بکنه از انقلاب ما، از اسلام، از هویتی که یک ایرانی داره به عنوان یک ایرانی سلحشور، به عنوان یک ایرانی مبارزه خواه، اینو میخواد از طریق رسانه‌ای بگیره.
یعنی یه قابی درست بکنه که اون ایرانی مبارز، اون ایرانی سلحشور، اون اصلا هویتی نداره، اصلا وجود نداره. ایرانی این چیزیست که ما میگیم یک در واقع مردمی که تحت فشار اقتصادیه، یک مردمی که به لحاظ فرهنگی به ادعای اونها بسته هستش و یک مردمی که به لحاظ سیاسی نمیتونه کاری بکنه و یک مردم محصور. یعنی این قابی که در واقع من دارم میبینم از مداقعه در کارکرد و خروجی رسانه‌های بیگانه در واقع همین هست دیگه، همین فرمایش شماست که ما فراموش بکنیم که اون 8 سال دفاع مقدس رو، ما فراموش بکنیم انقلاب اسلامی رو، اینکه چطور شد این انقلاب صورت گرفت. خب یک رژیمی که برای الان هم در آستانه در واقع فرارسیدن به ایام رحلت جانگداز حضرت امام هم هستیم، یک انقلابی شکل میگیره. خب خیلی کار سختیه به جهت اینکه یک رژیمی به شکل کامل از طرف آمریکا و غرب حمایت میشه، یک دولت دست نشانده دارن اونجا و این دولت در واقع مجهز به سرویس های امنیتی در واقع حمایت شده توسط غربی ها، یک دولت در واقع یک حکومت که اصلا ابایی نداره که به شکل مسلحانه در واقع با مبارزات سیاسی مردمش مواجه بشیم که دیدیم جنایت های مختلفی که قبل از انقلاب در تظاهرات های مختلف صورت گرفت در واقع. اما به هر حال انقلاب در واقع به نتیجه میرسه و شما میبینید که در راه این انقلاب چه شجاعت هایی صورت میگیره، چه مردانگی هایی در واقع صورت میگیره. بعد به فاصله بسیار بسیار کمی ما با جنگ تحمیلی مواجه میشیم که اصلا در واقع هر روز این جنگ و هر ساعت این جنگ یک سکانس ماندگاره، یک قاب ماندگار از یک ایرانی، چه زنش چه مردش، چه در جبهش و چه در پشت جبهش. ما نسلی رو داریم که در واقع پدر مادراشون همین افرادی بودن که جنگ کردن، همین افرادی بودن که انقلاب کردن و همین افرادی بودن که انقلاب رو حفظ کردن. وقتی شما میخوای اون پایه انقلاب رو شل بکنی و ریشه های انقلاب رو سست بکنی، طبیعیش اینه که اون قاب رو از بین ببری، یه قاب دیگه درست بکنی. توی اون قاب یه عکس دیگه قرار میگیره، یک در واقع تصویر دیگری قرار میگیره. اون چه که در واقع من میبینم یک حرکت پراکنده در واقع منسجمه، یعنی یک پراکنده در این پراکندگی یک انسجامی درش وجود داره. یعنی شما تیکه تیکه یک جا از برجام صحبت میکنن، تأثیرات به صلاح وضعیتش، از اقتصاد صحبت میکنن، از فرهنگ صحبت میکنن، یک تصویر رو از یک مدرسه در یک جای دور افتاده در واقع نمادسازی میکنن، یک تصویر رو در یک جای دیگری از ایران در یک روستای دور افتاده، اینا حتما کمبودها و کاستی هایی هست، کسی این رو نفی نکرده. اما شما هیچ تصویر مثبتی در هیچ کدوم از بخش های خبری نمیبینید آقای کارگر. ما الان به صورت تلفنی در خدمت آقای سردار عبدالرضا آزادی، مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه و بسیج هستیم. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. سردار خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم، من هم حضور جنابالی و مهمان عزیزتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سردار متشکرم. سردار درباره در واقع تصویرسازی رسانه‌های معاند از حضرت امام صحبت می‌کنیم. من می‌خوام گفتگو رو از شما با شما از اینجا در واقع شروع بکنم، انشالله که شنونده صحبت‌های ما تا اینجا بودید. تصویری که رسانه‌های بیگانه از امام عزیز راحل ما در واقع ترسیم می‌کنن چه شکلیه سردار؟ ببینید ما در واقع می‌بینیم که برای نسل جدید ما، نسلی که در زمان حضرت امام نبوده، ایشون رو در اون زمان درک نکرده، تنها در واقع تصویری داره، تصویر رسمی که ما در واقع در داخل داریم ارائه میدیم هست، اما به هر حال اونا تصویرای دیگه رو دارن ارائه میدن که حتما متفاوته با امام واقعی و امام عزیز ما. در این باره با شما صحبت بکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد امام راحل رضوان الله تعالی علیه، معمار و بنیانگذار جمهوری اسلامی، رو گرامی می‌داریم. به روح مطهرشون و همچنین ارواح مطهر شهدا درود می‌فرستیم. روشنه که نظام در واقع رسانه‌ای استقبال، نگاهشون به امام عزیز و به انقلاب اسلامی برگرفته از همون در واقع خوی استکباری و موانی سکولار و در واقع لیبرال دموکراسی که بر اندیشه اونها